اعلام آمادگی ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان قرچک برای میزبانی از مسافران نوروزی. و آستان امامزاده اسماعیل فیروزکوه آماده میزبانی از مسافران با تدارک ویژه برنامه‌های نوروز و ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من صادقی با اجرای بخش خبری شهر تهران همراه شما عزیزان هستم. در 8 روز گذشته میانگین روزانه بیش از 40 نفر بر اثر تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس راهور فراجا گفت تا روز گذشته 385 نفر از هموطنانمان بر اثر تصادف فوت کردند و 7100 نفر مجروح شدند.
چه که ما تأکیدمون بر هموطنان عزیز، رانندگان عزیز، این که حتما در تردد جاده از کمربند ایمنی استفاده کنند. تمام سرنشینان وسیله چه در خودروهای شخصی چه در ناوگان عمومی از کمربند ایمنی استفاده کنند. سرعت بیشترین عامل تصادف ما بوده متاسفانه، عدم توجه به جلو. و در محورهایی که ما بارش باران داریم سطح معابر لغزنده هستش، بس خستگی، خواب آلودگی و واژگونی جز موضوعات جدی است. هنوز 27% از تصادفات ما مربوط به واژگونی هست.
سردار هادیانفر همچنین گفت در این 8 روز 205 میلیون تردد بین استانی ثبت شده که این میزان در مقایسه با سال گذشته 11% افزایش داشته. همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان هر شب بر روی پل طبیعت سفره افطاری برای 2000 گردشگر تهرانی گسترده می شود. به گفته مدیرعامل مجموعه گردشگری عباس‌آباد تا پایان ماه مبارک هر شب برای گردشگرانی که از این مجموعه بازدید می کنند سفره افطاری ساده برپا می شود. بعد از افطاری هم ویژه برنامه های نوروز با حضور گروه های کمدین برگزار می شود. برنامه های نوروزی مجموعه عباس‌آباد از ساعت 18 تا هنگام سحر اجرا می شود. نخستین نماز جمعه تهران در سال جدید در دانشگاه تهران اقامه شد. خطیب جمعه تهران با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الهی بر خودسازی و تحول تاکید کرد. حجت الاسلام صدیقی به برخی پیشرفت‌های کشور در 44 سال گذشته هم اشاره کرد و گفت دشمن همیشه نقاط ضعف را بزرگ نمایی می کند.
این مدت 44 سال با وجود این تحریم‌های فلج کننده، تحمیل جنگ و ترور و ناامنی و انواع فشارهای روانی و تبلیغاتی ما پیشرفت‌هایی داشتیم که این نقطه قوت‌ها را باید مرتب تکرار کرد و الا دشمن نقطه ضعف‌ها را بزرگ می‌کند.
کتاب موقعیت ننه با گذشت کمتر از 1 سال از انتشار به چاپ 8 رسید. این کتاب از جمله آثار پرطرفدار حوزه دفاع مقدس و کاری از انتشارات مرز و بوم است که به مقوله طنز در جبهه ها می پردازد.
این حال خوش چهره دیگر جنگ رو نشون میده. چهره ای که در کنار تلخی ها، سختی ها و دشواری های جنگ در فضای جبهه نمایان بود. گاهی هم حالهای خوش رزمندگان فضای شوخی، مطایبه و طنز رو رقم می زد. و حالا این شوخی ها در قالب خاطره های طنزگونه در کتاب موقعیت ننه گرد اومده. حسین علایی، کارشناس و فعال حوزه نشر:
این کتاب میخواد این بخش طنزگونه زندگی این افراد رو نشون بده. یعنی نشون بده در کنار آتش و خون اینا زیست میکردن.
حسین چارداولی، فعال حوزه نشر:
نویسنده این کتاب جانباز قطنخواه است. با همه تلخی هایی که میتونه یک جانباز از این اتفاقی که براش پیش اومده، موضوعی رو که برای نگارش کتاب انتخاب کردن یک موضوع تند.
رمضان علی کاوسی، نویسنده کتاب موقعیت ننه:
اخیراً به این فکر افتادم که من اگر بتونم در قالب تنز اتفاقاتی که تو جبهه افتاده برای مردم و به خصوص برای جوانان بگم، شاید بهتر بپسندن جوانان.
نام کتاب یعنی موقعیت ننه خود ماجرایی طنز داره. حسین علایی، کارشناس و فعال حوزه نشر:
مناطق عملیاتی تحت عنوان موقعیت‌ها شناخته می‌شدند. بعضی از رزمنده‌های طناز ما، شوخ طبع ما، اومدن از این اصطلاح موجود در جبهه استفاده کردند برای یه حرکت طنزگونه. موقعیت ننه یعنی در واقع می‌خواستن از مرخصی استفاده کنن به خانواده خودشون سر بزنن.
حکایت موقعیت ننه در صفحه 12 کتاب از خواندنی ترین حکایت های کتابه. طاهره صادق‌پور، فعال حوزه نشر: برشی از کتاب.
از ما پرسید شما چند نفر کجا تشریف میبرین؟ همان لحظه شیطنتم گل کرد. با قیافه کاملا جدی گفتم من تشریف میبرم موقعیت ننه، بقیه رو از خودشون بپرس. بغل دستم از حرف من خندش گرفت. همونطور که میخندید گفت منم میرم موقعیت ننه. حمید یزدی که متأهل بود گفت من نمیرم موقعیت ننه، من میخوام برم موقعیت زنه.
در کتاب موقعیت ننه 62 خاطره طنز از رزمندگان دفاع مقدس روایت شده. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه گلستان ملکوت به روایت آثار گنجینه‌ای نسخ خطی موجود در مجموعه میراث جهانی گلستان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان برپا شد. در این نمایشگاه قرآن‌های خطی نفیسی به قلم آقا جان پرتو و اسدالله شیرازی به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه گلستان ملکوت به روایت آثار گنجینه نسخ خطی مجموعه میراث جهانی گلستان افتتاح شد. در بهار قرآن برگزیده ای از آثار محفوظ در گنجینه گلستان با محوریت قرآن و ادیه به نمایش عموم گذاشته شده. آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی گلستان:
نفیس‌ترین آثاری هم که در این نمایشگاه داریم پرده مقام حضرت ابراهیم علیه السلام هست. هر سال که پرده خانه خدا تعویض می‌شده و هر چند وقت یک بار که در واقع این اتفاق می‌افتاده، قطعاتش رو به کشورهای مسلمان اهدا می‌کردن. مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تعدادی از این پرده‌ها رو داریم که امروز یکیش رو برای اولین بار به معرض نمایش گذاشتیم.
بازدید کنندگان می‌توانند در این نمایشگاه بزرگترین قرآن خطی جهان را از نزدیک ببینند.
چهاربرگ مربوط به دوره تیموری هست که در سراسر دنیا برگاهاش وجود داره، در موزه های متعدد در سمرقند نوشته شده، لیکن چهاربرگش فقط در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستانه. میشه گفت تقریبا بزرگترین قرآنی است که به صورت دو طرفه روی کاغذ نوشته شده.
در این نمایشگاه قرآن هایی به قلم آقا جان پرتو به خط نسخ، اسدالله شیرازی به خط نستعلیق به نمایش درآمده است. علیرضا تابش، مشاور معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
14 اثر نفیس و فاخر قرآنی در مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان به معرض دید عموم قرار گرفت. آثار قرآنی ارزشمندی وجود داره که امسال به طور ویژه در مجموعه نمایشگاه‌های در سراسر کشور، استان‌هایی که چنین مخزن و گنجینه‌هایی رو دارن، برای مسافران نوروزی و گردشگران داخلی به نمایش می‌گذارن.
نمایشگاه گلستان ملکوت تا پایان ماه مبارک رمضان در موزه مردم شناسی مجموعه میراث جهانی گلستان برپاست. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 100 گونه جانوری در تنها باغ وحش شهر تهران وجود دارد. در نوروز یکی از مقاصد گردشگری پایتخت باغ وحش است.
باغ وحش ارم با مساحتی 7 هکتار این روزها میزبان گردشگران و شهروندان تهران است.
شما بفرمایید اومدی کجا؟
باغ وحش.
چی دیدی از اون موقع تا حالا؟
میمون.
خب؟
با شیر. ما عرفسان چون اومدیم این تهران که برای گردش و تفریح. همین دیگه نظرمون شو بیمون.
شیر دیدم، خرس دیدم، میمون دیدم.
خب قبلا اینا رو کجاها دیده بودی؟
اینا رو میمون و یه بار توی تلویزیون دیده بودم.
پسرم خیلی دوست داشت که حیواناتو ببینه، به خاطر همین اومدیم که هم یه دوری زده باشیم روز تعطیل، هم که بچه‌ها حیواناتو ببینن آشنا بشن باهاشون.
کار باغ وحش آورده بودش
ایشونو؟ نه اولین بارش.
برای اینکه از نزدیک ببینن حیواناتو، چیزایی که تو عکس‌ها کتابا دیدن ببینن خودشون، تجربه جالبیه براشون.
وجود گونه‌های مختلف جانوری و تنوع زیستی یکی از جاذبه‌های گردشگری این مکان است. طاهری دامپزشک:
بیش از 110 گونه جانوری رو نگهداری می‌کنی. تعدادی از اینها گونه‌های بومی کشورمون هستن و بعضی از اونها با برنامه‌های حفاظتی بین‌المللی از باغ وحش‌های دیگه وارد باغ وحش تهران شدن. وقتی که تشریف میارن بیشتر سعی بکنن که اطلاعاتشون رو و نگاهشون رو نسبت به حیوانات، خصوصا حیوانات بومی کشورمون، ارتقا بدن و یکی از اهداف ما این است آگاهی عمومی نسبت به اینها تغییر بکنه.
اما شهروندانی که قصد دارن از این مکان بازی کنن میتوانن از تخفیف آن نیز برخوردار شوند. سعادت، مدیر عامل باغ وحش ارم:
در صورتی که به صورت اردویی و یا گروهی بیان، خصوصا در ایامی که مدارس و دانشگاه ها باز هستن، ما تخفیفات ویژه‌ای برای اونها در نظر داریم.
خانواده پر جمعیت بیان با بهشون تخفیفی تعلق میگیری آخر؟
در صورت که به مدیر یا مسئول اینجا مراجعه کنن، بله تخفیف داده.
اما شما شهروندان در صورت اینکه قصد دارید مراجعه کنید به باغ وحش ارم، میتونید تا پایان تعطیلات نوروزی از ساعت 10 صبح تا ساعت 20 به این مکان تفریحی با خانواده مراجعه کنید. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، باغ وحش ارم.
و فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور گفت از ابتدای تعطیلات نوروز بیش از 800 مورد زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شده که بیش از 500 مورد آن را مردم به این یگان اعلام کردند.
نگاه کنین اینجا ویلا، اونجا ویلا، اونجا ویلا.
حریم منابع ملی این شهر داره میگیره و تبدیل میکنن به باغ شهر و به سکو اجاره‌ای و این مسائل.
سبز شدن ساختمان‌هایی در اراضی کشاورزی و ملی چهره طبیعت را مخدوش کرده. نیازی، رئیس سابق سازمان امور اراضی کشور:
ما اراضی درجه یک در کشور 1,300,000 هکتار، درجه دو 3,200,000 هکتاره. اصلا جفاست در حق زمین که ما تبدیل بکنیم به بنا.
این در حالیه که بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع می باشد. با این وجود عده‌ای سودجو ایام نوروز را فرصتی برای بهره برداری اقدامات خودشان قرار می دهند. امینی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور:
844 مورد شناسایی تغییر کاربری بوده که گشتای ما حضور پیدا کردن و اختار و توقف عملیات رو دادن. 24 مورد تخریب داشتیم، اجرای تبصره رو داشتیم. اونایی که اقدام به دیوار کشی کرده بودن تخریب شده و زمین به حالت اولیه برگشته.
مسئولین سازمان امور اراضی هم با راه اندازی پایش هوشمند اراضی کشاورزی، تغییرات ایجاد شده در این اراضی را روزانه پایش می کنند. افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور:
با توجه به نرم افزاری که خوشبختانه شرکت های دانش بنیان این موضوع رو کمک کردن و طراحی کردن، تغییر تصویر رو به ما هشدار میدن. و ما متوجه میشیم که این تغییر هفته قبل یک یا دو یا ده ساخت ساز یا تغییر کاربری در این عرصه اتفاق افتاده. گشت ما مستقیما در اون محل حضور پیدا میکنه.
سازمان امور اراضی از مردم خواست برای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، هر گونه تغییر کاربری را از طریق سامانه ارتباط مردمی 131 به یگان حفاظت اطلاع دهند.
ما پیش بینی های را معمولا هر سال برای ایام تعطیلات انجام میدیم. اولا که مدیریت های جهاد کشاورزی و مدیریت های امور اراضی استان‌ها و خود سازمان امور اراضی کشور در ایام تعطیلات هم تعطیل نیست. هر گونه تغییر کاربری، زمینخواری، تفکیک غیر مجاز رو مشاهده کردن، حتما با سامانه 131 که ما تماس بگیرن و گزارش لازم رو بدن. ضمن اینکه پایش هوشمند ما هم در 15 استان فعال هست، انشالله از اون طریق ما بتوانیم اقدامات و کارهای خودمون رو به خوبی انشالله پیش ببریم.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای جنوب غرب استان تهران با اجرای همکارم آقای صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و فرا رسیدن عید نوروز و همزمانی بهار طبیعت با بهار قرآن رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشالله. کاروان عروسک های اقوام ایرانی میهمان مردم پرند. هر کدام از این عروسک ها نماد پوشش و فرهنگ استان های مختلف کشور است.
شهروندان پرند یا ایران کوچک نوروز امسال هم میزبان عروسک های اقوام بودند.
پرند هم اکثرا مال اقوام داخل ایران اومده اینجا بیشتر زندگی میکنن. قشنگ آدم نماد شهر خودش رو میبینه، خیلی قشنگه.
لذت خوبی داره. خب مردم شهر پرند هم لذت باید ببرن. یه قسمتی از تهران هستش.
هر یک از این عروسکان نماد پوشش های زیبا و گوناگون چهار گوشه ایران هن.
لباس گیلانه.
گیلان؟
بله.
نماد تهرون حاجی.
محبه بچه تهرونی؟
بله
بچه تهرونیم دایی جون.
ایوالا لوتی
آقا فدایت شم دورت بگم. ممنونم. پول هم مبارک.
ممنونم.
انشالله که پر رزق و روزی باشه سال
جدید انشالله. سین های تشکیل دهنده سفره باستانی هفت‌سین هم از اعضای تشکیل دهنده این کاروان عروسکیه.
بابا جان من نماد سکه هستم، سین دوم سفره های هفت‌سین. نماد سکه نماد خوشبختی و پول و دیگه خلاصه چیزی که امروز همه بهش نیاز دارنه. مردم عزیز ایران ایشالله همیشه خوب باشین، خوشحال باشین.
این کاروان عروسکی که از سال گذشته با ابعاد کوچکتری مهمان مردم پرند بود، امسال با عروسک های غول‌پیکر به این شهر اومد.
امسال این کار رو گسترش دادیم و عروسک های 6 متری و غول‌پیکر رو اصطلاحاً برای اولین بار حداقل در استان تهران، برای اولین بار در سطح شهر پرند راه رفتن و در بین مردم بودن. استقبال خیلی خوبی از سمت شهروندان پرندی رو ما شاهد بودیم.
خیلی ازشون ممنونم که اومدن و مردم پرند رو خوشحال کردن. به همه مردم ایران الان میگم که نوروزشون مبارک.
نوروز نماد نو شدن، تازگی، سبزی و گذر از تیرگی ها و غم هاست. سید حسین صدری، خبرگزاری صدا و سیما، شهر جدید پرند.
تمهیدات بسیج شهرستان ملارد در تعطیلات نوروزی، برقراری امنیت پایدار در محله ها و ایجاد نشاط معنوی در بوستان ها و اماکن متبرکه از جمله برنامه های پیش بینی شده است. جهانی نژاد فرمانده سپاه شهرستان ملارد:
بسیج با دارا بودن قریب به 50 گروه گشت رضویون در محله ها انشالله امنیت محله ها و کوچه و خیابان ها رو انشالله در اختیار خواهد گرفت. با مصوباتی که در شورای تامین داشتیم، با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هستیم شاید مسافرت ها کمتر باشه، ما در اماکن تفریحی بنا رو بر این گذاشتیم که فعالیت های ارزشمند دینی، مذهبی، ورزشی و فرهنگی رو انشالله پیش بینی بکنیم.
خطیب جمعه اسلام شهر در خطبه های امروز نماز با تأکید بر این که موضوعات و مسائل اقتصادی باید در اولویت کاری همه مسئولان باشد گفت: مسئولان در هر جایگاهی باید منویات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دهند و با کار جهادی بهترین ها را رقم بزنند تا مردم بهبود وضع معیشتی و اقتصادی را لمس کنند. حجت الاسلام برقراری همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و بهبود روابط کشورمان با عربستان گفت: دشمنان انقلاب تمام تلاش خود را برای منزوی کردن جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما به یاری خدا همکنون نه تنها جمهوری اسلامی منزوی نشده است، بلکه مسئولان کشورهای مختلف برای ایجاد و برقراری ارتباط با ایران اسلامی به صف شده اند. اعزام کاروان راهیان نور از اندیشه شهریار به مناطق عملیاتی جنوب. این کاروان به همت ناحیه مقاومت بسیج امام هادی علیه السلام شهر اندیشه و شهرداری این شهر اعزام شده است. سرهنگ تاجیک فرمانده سپاه ناحیه اندیشه:
این عزیزان به استعداد 200 نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشن، اهم از چلمچه، خویزه، منطقه عملیاتی فتح المبین، اروندکنار، اهواز، یادمان شهدای گمنام و همچنین پادگان دوکوه و پادگان شهید رستگار اندیمشک اعزام میشن به همراه خادمان، به همراه راویان و به همراه طلابی که همراهی میکنن.
چند خبر از جنوب شرق استان تهران. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده شهرستان ری هم به رانندگان عبوری از محورهای مواصلاتی این شهرستان توصیه کرد با توجه به وضعیت جوی این روزها و بارندگی‌های جسته و گریخته با احتیاط بیشتری رانندگی کنند. زمانی رئیس اداره راهداری شهرستان ری:
اداره راهداری و حمل و نقل جاده شهرستان ری از 25 اسفند تا 15 فروردین به طور آماده باش هستند. تمامی عوامل، تمامی ماشین‌آلات در سطح راه‌ها به صورت آماده باش مستقرن. اگر هموطنان عزیزم یا کاربران راه موردی مشکل خاصی داشتن میتونن که مراجعه کنن به راهدارخونه‌های ما، به مجتمع‌های خدمات رفاهی. با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارش در طول ایام نوروز، خواهشمندیم از عزیزان احتمال یکی از پدیده‌های پس از بارش احتمال گود افتادگی و چاله در سطح راه‌ها وجود داره. خواهشمندیم که عزیزان با احتیاط و دقت بیشتری رانندگی کنن و در ساعات اولیه شب به خصوص در نقاط کوهستانی احتمال یخزدگی وجود داره که انشالله با احتیاط بیشتر بتونن سفر ایمنی رو داشته باشن.
یکی از روستاییان شهرستان ورامین با جمع‌آوری ادوات کشاورزی که قدمت برخی از آنها به 200 سال می‌رسد، خانه خود را در روستای خاوه به موزه تبدیل کرده است. اگر گذرتان به ورامین افتاد، حتما سری به این موزه بزنید.
ابزار کشاورزی همیشه نقش مهمی در پیشبرد علم کشاورزی و تولید محصولات با کیفیت و کمیت داشته است و تاریخ این ادوات شاید به هزاران سال برسد. جذابیتی که موجب شده یک روستانشین ورامینی خانه اش را به موزه‌ای برای این اشیا تبدیل کند.
من ابراهیم تاجیک خاوه، فرزند اسماعیل، ساکن روستای خاوه هستم.
چند سال تا آقا؟
من نزدیک های زردالو و گل کنن 82 سال. من علاقه داشتم یه مقدار وسایل قدیمی رو جمع‌آوری کنم که بچه های من بدونم نیاکان ما چطوری گندم میکاشتن، چطوری درو میکردن.
وارد این موزه که میشوی، نه تنها در خیالت از روی صندلی کت خدا زحمات طاقت فرسای رعیت و کشاورز صدها سال پیش را میبینی، بلکه صدای چرخ خرمنکوبی و باد دادن خرمن گندم و جو را نیز میشنوی.
این وسیله صندلی تاشو چوبیه، این مربوط به کت خدای اینجا بوده. 70 سال پیش رو این میشست، روی صندلی دستور میداد بی سبب برن جاجرود چوب درست کنن. چون کشاورزا میخواستن گلوی گندم بگیرن با دست بچینن، دست زیاد باز نمیشه دیگه، 20-25 سال بیشتر باز نمیشه. ولی این وسیله رو دستشون میکردن، بندشون میبستن، این وسیله هم به شستشون دهن این باز میشد، یه دسته گندم و گلوی گندم میگرفتن با دست از پایین میچیندن.
اینجا نام افراد مانند نام ابزار اهدایی به موزه زنده مانده است.
وسایلی که اینجاست، اونهایی که کادو آوردن اینجا، هدیه کردن، ما به نامشون اسمشون نوشتیم.
و پیرمرد روستایی چه مهمان نوازی است برای مسافران و علاقمندان به دیدن این آثار.
من اینجا شماره تلفن رو نوشتم، هر کسی بیاد اینجا برای بازدید زنگ میزنه، من میام در باز میکنم، از نمایشگاه دیدن کنم، برای همه رایگان اینجا.
هر جای تاریخ را نگاه میکنی، دشت ورامین را با محصولات بی نظیر کشاورزیش معرفی کرده اند. شهرستانی که همچنان یکی از قطبهای کشاورزی ایران است. شمس آریا، خبرگزاری صدا و سیما، ورامین.
ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان قرچک با ظرفیت پذیرش روزانه 20 نفر آماده ارائه خدمت به مسافران نوروزی است. اکبری، معاون آموزش و پرورش شهرستان قرچک:
آموزش و پرورش شهرستان قرچک هر ساله در آستانه سال نو و ایام نوروز آمادگی کامل خودش رو برای استقبال از مسافران نوروزی اعلام میکنه. در همین راستا هم هر ساله به صورت شبانه روز ظرفیت پذیرش 20 نفر رو داره که در 3 اتاق و 1 سالن مجزا انجام خواهد شد و همچنین یک فضای مفرح، دلنشین و شادی رو برای حضور خانواده های محترمشون و فرزندانشون جهت گذروندن اوقات فراغتشون در فضای آموزشگاه ارشاد در نظر گرفتیم. امیدواریم که میزبان شایسته‌ای برای مهمانان عزیزمون در شهرستان قرچک باشیم.
اکنون چند خبر از شمال شرق استان تهران. آقای آهنگر، مدیر آستان امامزاده اسماعیل فیروزکوه، از مسافران و شهروندان فیروزکوهی دعوت کرد از برنامه‌های متنوع و مذهبی این آستان مقدس در شب‌های ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز بهره‌مند شوند.
علیه السلام فرزند موسی بن جعفر و برادر امام رضا علیه السلام می باشد. در مدخل شهر فیروزکوه واقع گردیده، به واسطه جاده مواصلاتی که از شهر فیروزکوه به طرف شمال و سمنان و مشهد میگذره، هر سال مخصوصا در ایام تعطیلات خصوصا نوروز پذیرای مسافران زیاد و زائرین زیادی می باشیم که در اینجا با امکاناتی که داریم از قبیل دائرسرا و سایر امکانات و پذیرایی از مسافران در دستور کار ماست که هر سال انجام میشه. امسال با توجه به اینکه تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان همزمان می باشه، ما اینجا مراسم های شبهای ماه مبارک رمضان در حرم امامزاده اسماعیل برنامه دعای سخنرانی و دعای افتتاح برگزار میشه. توسط خیرین و خود امامزاده اسماعیل افطار مختصر از مهمانان پذیرایی میشه. از همه هموطنان خصوصا مردم شهر فیروزکوه هم دعوت میکنیم که در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان سری به امامزاده بزنن و برنامه های معنوی ویژه‌ای که داریم
در سالی که گذشت بیش از 50 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد. جویباری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات:
مبارزه با زمینخواران هم ما فعالیت گسترده‌ای رو امسال داشتیم. در قالب پرونده‌هایی که تشکیل دادیم، تصرفات سنواتی 74 مورد پرونده تشکیل شد، محاکم قضایی ارجاع شد، 34 مورد حکم قطعی قضایی رو داشتیم که با اجرای این 34 مورد 45 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد و در اجرای تبصره ماده 55 47 فقره اجرای دستور داستان رو داشتیم که تو این حوزه 6 هکتار از اراضی ملی از دست متصرفین خلیت و رفع تصرف شد.
خطیب نماز جمعه دماوند با شعار با اشاره به شعار سال جدید گفت این شهرستان با دارا بودن زمین‌های حاصلخیز و امکانات خوب، امکان افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی را دارد. حجت الاسلام فتاح دماوندی به مسئولان توصیه کرد موانع تولید را از سر راه باغداران و کشاورزان بردارند تا هم کشاورزان به تولید بیشتر و با کیفیت‌تر ترغیب شوند و هم زمینه اشتغال جوانان فراهم شود. در پردیس هم حجت الاسلام حسینی، خطیب نماز جمعه این شهر، با اشاره به روند بهبود روابط ایران و عربستان گفت بهبود روابط با کشورهای منطقه و تأثیر آن بر معادلات منطقه‌ای و جهانی، عضویت کشور در پیمانهای منطقه‌ای و جهانی مثل شانگهای و اوراسیا، قراردادهای گازی و رزمایش مشترک دریایی با روسیه و چین از نشانه‌های قدرت و جایگاه جهانی کشور است. آقای شکری، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند، از آمادگی برای واگذاری زمین به دهیاری‌ها و شهرداران به منظور ساخت بوستان‌های شهری و روستایی خبر داد.
با توجه به گویش کاشت مردمی طرح 1 میلیارد درخت، شهرستان دماوند از این قاعده مستثنا نیست. اعلام کردیم در سطح روستاها یا در سطح شهرها چنانچه درخواست زمینی دارن برای بحث اعداس بوستان روستایی، درخواست رو برای ما بیاره، ما بررسی میکنیم چنانچه ممنوعیت و محدودیتی وجود نداشته باشه، حتما زمین در اختیار دهیاری ها قرار میدیم برای توسعه فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز شهرستان. با الان حدود 7 روستا درخواست رو برای ما اومده، ما داریم پیگیریش انجام میدیم که بتونیم سریعتر این اراضی رو در اختیار قرار بدیم که جهت اعداس بوستان‌های روستایی.
آقای شاه محمدی، رئیس شورای بخش بومهن، بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و اقدامات توسعه‌ای در روستاهای این بخش در سال جدید تأکید کرد.
عریض محور اصلی روستای طاهرآباد رو در دستور کار داریم. روشنایی محور روستای طاهرآباد رو داریم به طول 650 متر که تاریکی مطلق بود از ابتدای روستا به فاصل نگهبانی و ورودی روستا. 650 متر رو هم انشالله به لطف خدا حتما روشن خواهیم کرد. ساختمون دهیاری روستای طاهرآباد رو داشتیم. 70% پروژه پیش رفته.
به پایان خبرهای رادیو تهران رسیدیم. فردا شنبه پنجم فروردین 1402 هجری شمسی، سوم رمضان 1444 هجری قمری و 25 مارس 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:02 دقیقه بامداد است. ممنون از همراهیتان. شبتان بخیر.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز.